روم خودمون محشور هستیم،
بله
زندگی میکنیم، یک اتفاق خوب میتونه ما رو شاد میکنه، یک اتفاق غمگین طبیعتا هر شاعری رو متاثر میکنه، غمگین میکنه. به هر حال بله، ما این شعرهای آیینی با خون و جان ما سرشته شده، اینها جزء وجود ما هستند، پاره های وجود ما هستند. بله، من شعرگاهی شعرهای آیینی رو هم می
نویسیم استاد. نظر شما راجع به شعر آینی چیست؟ شعر آینی حالا به زعم یکی از دوستان در یکی از برنامه ها می گفتش که ما مگه می تونیم بگیم مولوی شعر آینی نگفته، حافظ و سعدی نگفته، همه اینها به نوعی شعر آینی است. اما به طور مشخص ما بعد از انقلاب شیوه های خاصی رو در زمینه اشعار آینی داشتیم، به ویژه حالا در زمینه غزل و قالب غزل بیشتر بوده به مناسبت های مختلف. اما شما نظرتون در مورد شعر آینی بعد از انقلاب چیست و از سروده های آینیتون رو هم برای ما بخونید.
شعر آینی برای شکل بعد از انقلاب پیشرفت هایی داشته، یعنی نمونه های بسیار درخشانی هم شما میدونید، هم شنوندگان فرهیخته شما میدونن که خلق شده، وجود داره و هست.
بله.
و نمیتونیم نمونه هایی را از اونها رو بگیم، یعنی فراوان هستن.
درست.
اما آسیبی که من در اینجا میبینم و حتما شما هم به اون پی بردین اینی که گاهم بسیار اتفاق افتاده، ما میبینیم یک شعر آینی خونده میشه، حتی با صدا یک مبدا خونده میشه، اما این شعر آینی به جای اینکه کمکی کرده باشه، این شعر آینی به جای اینکه روح مخاطب رو، روح شنونده رو تلطیف کنه، لطیف کنه، به سمت این حماسه بزرگ بیاره و بتونه برای ادبیات، برای مخاطب کاری انجام بده، گاهن اتفاق برعکس میشه.
متاسفانه.
یعنی مجموعی از خرافات، مجموعی از نادرستی ها، ناراستی ها و اون گمان های یک شاعر در شعر آینی عرضه میشه و این اصلا به صلاح ادبیات آینی ما نیست و بسیار آزاردهنده است.
بله.
و نمیدونم چرا گاه رسانه ها هم این شعرها رو عرضه میکنن، پخش میکنن و در جامعه گسترش پیدا میکنه که ما باید برای این آسیب فکر اساسی
دقیقاً
داشته باشیم.
بسیار. حالا بخوانید برای ما از اشعار خودتون.
چشم. تقدیم میکنم.
خواهش میکنم.
شعری رو تقدیم میکنم به شهیدانی که برای ایران سربلند جانشان را فدا کردند.
خواهش.
هم آفتاب از تو سرودی آتشین است، هم لحظه هایت آیه حق الیقین است، ای آیه های شرقی از برهان هستی، نقشی به نام عشق در دامان هستی، خورشید با نام تو در من شعله ور شد، هر واژه‌ای طوفان شعری تازه تر شد، هان ای شهید لحظه های باد باران، آیات جانت قصه گوی روزگاران، با تو صدای جاودان عشق جاری، با تو همیشه داستان عشق جاری، در هیئتی از نور میخوانی جهان را، در جام جانها میتکانی آسمان را، آیینه دار دولت دیرینه عشق، آیینه در آیینه در آیینه عشق، من با شما تا مقصد انسان رسیدم، تا لحظه های روشن برهان رسیدم، تا تا پنجمین فصل شکوفایی رسیدم، تا ناکجا آباد زیبایی رسیدم. من با شما تا مقصد انسان رسیدم، تا لحظه های روشن برهان رسیدم، تا پنجمین فصل شکوفایی رسیدم، تا ناکجا آباد زیبایی رسیدم.
سپاسگزارم جناب آقای حسنلوی عزیز، استفاده کردیم، برای شما آرزوی توفیقات بیشتر میکنم، انشالله در برنامه‌های دیگری هم در خدمتتون خواهیم بود.
سلامت باشید، مراقب حال دلتون باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارت. خب دوستان و همراهان عزیز ارجمند، فرصت برنامه ما هم به پایان رسید. به اتفاق مهمان گرانقدرمون جناب آقای حسنلو، سرکار خانم یوسفی تهیه‌کننده خوب و سرکار خانم پوراسکری صدابردار پرتلاشمون، تا فرصتی دیگر با شما عزیزان خداحافظی میکنم.
Oh, درود بر شما همراهان عزیز. به نام خدای
بزرگ،
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
هنرمندان فرزانه، آن رزماوران
برگزیده هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون‌آلوده نبالد هنر نیست،
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی‌هنری است، و همان که گفتیم اصل آن است،
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند. اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد. ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندند.
با هنر،
بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشیدیم.
در این قسمت از برنامه با هنر به موضوع فلسفه هنر می‌پردازیم. دکتر مهدی امینی، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص موضوع فلسفه هنر در خدمتون خواهیم بود. عنوان فلسفه هنر، ابتدا که با چنین عبارت و عنوانی ما مواجه میشیم، تصورها و رویکردهای مختلفی در مجامع علمی نسبت به این عنوان و این عبارت صورت گرفته، مواجهه ها مختلف بوده. در یک نگاه بنده قصد دارم در ابتدای کار اون تلقی ها و فهم هایی که در خصوص فلسفه هنر در چهارچوب مجامع دانشگاهی، پژوهشگاهی و آکادمی که ما نسبت به این عنوان شده، به اصطلاح فیلسوفی آف آرت، رو خدمتون عرض بکنم. در یک رویکرد وقتی با در خصوص فلسفه هنر صحبت میکنیم، این تلقی وجود داره که اگر ما علل کلان و اندیشه ها یا محرک های کلانی که در دل جامعه دخالت داره در تولید اثر هنری، اگر ما این علل کلان رو مورد شناسایی قرار دادیم و مد نظر قرار دادیم، از حیث جامعه شناسی، از حیث اقتصاد، از منظر سیاست، از منظر فرهنگ، در واقع ما داریم در حوزه فلسفه هنر حرف میزنیم. این یکی از رویکردهای رایج هست. به اصطلاح اولین تلقی از فلسفه هنر، شناسایی و تبیین علل کلانی است که در تولید آثار هنری دخالت داره. در ذیل این نگاه و در ذیل این تلقی، هر جا شما دیدید در جامعه شناسی هنر کتابی رو دیدید، بحثی رو دیدید، یا اقتصاد هنر رو دیدید، یا سیاست و هنر یا سیاست گذاری ها در حوزه هنر رو اگر دیدید، یا تأثیر علل فرهنگی در حوزه تولید آثار هنری کتابی دیدید، بحثی دیدید، سخنرانی دیدید، معمولاً چنین تلقی از فلسفه هنر دارن و در این نگاه معتقدن اگر شما میخوای میکلانج رو بشناسی، اگر میخوای فرایند تولید اثر هنری در سبک کوبیسم رو بشناسی، مثلا آثار پیکاسو رو ببینی، یا اینکه چطور شد در قرن بیستم آثار مثلا انتزاعی یا به اصطلاح آثار و مکاتبی که کلن با گذشته و در دوره مدرن کاملا تفاوت ماهوی پیدا میکنه و مکاتب پست مدرنی مثل هایپر رئالیسم، فوتورئالیسم و مکاتبی از این دست شکل میگیره و یکی پس از دیگری تولید میشه و بالا میاد، باید بیای علل حاکم بر اینها رو مطالعه بکنی. این علل گاهی جنبه جامعه شناختی داره، گاهی اوقات در واقع ماهیت و هویت سیاسی داره، گاهی اوقات نه دخالت بسیار جدی و مؤثر اقتصاد هست که در واقع در شکلگیری مکاتب و سبکهای هنری دخالت کاملا جدی داره. لذا از نظر این نگاه اگر شما اومدی و این علل رو کاویدی و موشکافی کردی و بررسی کردی و متوجه شدی که صرفا خلاقیت هنرمند نیست که یک هنری رو تولید میکنه، صرفا به اصطلاح تخیل creative imagination، تخیل خلاق یا به اصطلاح نبوغ خلاق یا در واقع creative genius، اینها نیست که اثر هنری رو تولید میکنه، بلکه باید داستان رو از یک منظر فراتری نگاه بکنید. اون منظر فراتر چیه؟ تحولات اجتماعی است. اون منظر فراتر سیاست هست، یعنی اون رویکردهای سیاسی که در شکلگیری جریانها و گفتمانهای هنر مؤثره. یا شما باید بیای این علل رو در حوزه فرهنگ بگردی، در یا مثلا جریانهای فرهنگی مثل فمینیسم بگردی و بیای ببینی که چرا آثار هنری یا مکاتب و سبکها چنینند و چنانند، این ویژگی ها رو دارند، و یا آثار هنری یا هنرمندان چرا چنین جهتی پیدا کردن. پس یک وقت اگر ما صحبت از فلسفه هنر میکنیم، مرادمون علل و یک سری در واقع علتهای کلانیست که در بستر اجتماع اتفاق میفته از جنبه های مختلف و بر تولید و شکل گیری آثار هنری تأثیر مستقیم و غیر مستقیم میذاره. این تلقی در واقع این فهم رو ما اسمشو گذاشتیم شناسایی و تبیین علل کلان در تولید آثار هنری. و به طور کلی شما هر جا عرض کردم خدمتتون دیدید جامعه شناسی هنر هست، اقتصاد هنر هست، سیاست هنر هست، روانشناسی هنر هست، روانشناسی اجتماعی هنر، و از این منظر دیدید به مطالعات هنر پرداخته شده در واقع در ذیل این تلقی قرار میگیره. اما ما میخواییم عرض بکنیم به معنای دقیق کلمه اینها فلسفه هنر نیستند، بلکه اینها مجموعه ای از یا ملغمه ای از روش ها و رویکردهای مختلف هستند که در واقع در حوزه هنر یا موضوع هنر به بررسی و مطالعه پرداختن. بله اینها میتونن جزء در واقع علوم مضاف حساب بشن، یعنی وقتی جامعه شناسی موضوع هنر رو مورد مطالعه قرار میده، در واقع تلاش بر این داره که از منظر جامعه شناسی، متد جامعه شناسی و مبانی و مبادی جامعه شناسی یکی از مسائل خودش رو هنر قرار بده که در دل تحولات در اتفاق میفته، یا تأثیری که اقتصاد بر تولید هنرها و مصارف هنرها، هدایت و نظارت هنر در عرصه اجتماع داره. اما اینها فلسفه هنر نیست، اینها به معنای دقیق فلسفه هنر نیست، چون رویکردها و متد علومی غیر از فلسفه در اونها دخالت داره. که لازمه که من اینجا اظهار نظر بکنم که اگر ما در خصوص فلسفه هنر برای شما صحبت میکنیم، مرادمون این تلقی ها یا چنین نگاهی در حوزه هنر نیست، برخلاف برخی از جلسات رسمی، سخنرانی ها یا کتب و مقالاتی که در این زمینه نوشته میشه و گاهی چنین برداشتی وجود داره که فلسفه هنر هست، از نگاه بنده چنین تلقی در واقع صحیح و دقیق نیست. معنای دومی که از فلسفه هنر در مجامع علمی و دانشگاهی ما رواج داره و از قضا کاملا درست علمی و بجا هست، نگاهی که فلاسفه قاره‌ای و اروپایی به حوزه هنر دارن با رویکرد فلسفی و متد عقلانی و به اصطلاح کانتیننتال فلسفی یا فلاسفه قاره‌ای، وقتی وارد مطالعه فلسفی یا اظهار نظر فلسفی در خصوص هنر میشن، به دنبال تبیین نسبت هنر با حقیقت هستند. در واقع فلاسفه کانتیننتال که یکی از رؤوس اصلیشون در حقیقت یا استارت نظرات او در حوزه فلسفه هنر بسیار مهم و جدی تلقی میشه فردریش هگل هست. او به دنبال این هست که نسبت هنر رو و آثار هنری که در هر دوره پدید میاد با حقیقت زمانه بسنجه. وقتی دنبال نسبت هنر با حقیقت میگرده، فهمی که خودش از حقیقت داره، از متافیزیک داره، پیوندی که به لحاظ فلسفی برقرار میکنه با مقوله هنر، ذیل عبارت فلسفه هنر میگنجه. به طور کلی فلاسفه‌ای که در مشهور هستن به فلاسفه قاره‌ای بسیار متأثر از نگاه فردریش هگل هستند که در ادامه یک توضیحات مختصری راجع به نظرش باز خواهم داد. و فلاسفه قرن 19 و 20 رسوب اندیشه های هگل رو ما به صورت واضح و روشن در نوشته های اونها و نظرات فلسفی اونها در مقوله هنر میبینیم. کسانی مثل گادامر، هایدگر، مرلوپونتی، اینگاردن، فوکو، اینها کسانی هستند که یا ژان پل سارتر کسانی هستند که متأثر از اندیشه های هگل هستند. حالا این تأثیر رو چطور باید دید و چه کار کرد در ادامه عرایضم به صورت مختصر خدمتون عرض میکنم. قبلش لازمه خدمتون بگم که هگل نگاهی که به هستی داره، اون معتقده که حقیقت هستی که به اصطلاح آلمانی تحت عنوان گایست از او یاد میکنه، جان، عقل و روح رو به عنوان حقیقت هستی تلقی میکنه که در دل تاریخ مثل یک توماری میمونه که آرام آرام گره هاش باز میشه و ظهورات مختلفی پیدا میکنه. ایده، روح، در واقع طبیعت، هنر، فلسفه. و این ظهورات مختلف در برایند ارواح انسانی در واقع داره اتفاق میفته. اینکه چطور میشه او چنین تلقی راجع به هستی داره و هستی رو با منطق تز و آنتیتز و سنتز چرا این چنین بیان میکنه، خودش داستان بسیار مفصلی داره. یه عبارتهای و واژه و اصطلاحات مغلق و پیچیده‌ای داره که در حوزه فلسفه غرب راجع به او بحث میشه و اون کدها و اون اصطلاحات در کتاب پدیدارشناسی روح او کاملا و مفصل بررسی میشه و شرح‌های زیادی نوشته شده. ما این اجازه رو نداریم در بحث فلسفه هنر به لحاظ روشی و محتوایی وارد این حوزه بشیم. بذارید رو من میسپارم به عهده دوستان که در این رابطه مطالعه بکنم. فقط همین قدر رو من خدمت شما بگم که از نظر هگل این حقیقت هستی شناختی خودش رو در دل تاریخ نشون میده. بنابراین تاریخ از نظر هگل بسیار مهمه. او تاریخ رو و دوره هایی که انسان از سر گذرانده رو بسیار مهم میدونه و در رابطه با اونها شروع میکنه به تبیین فلسفی و اندیشه های فلسفی. در دل تاریخ یکی از موضوعاتی که بسیار مهمه بحث هنر هست و در واقع هگل به دنبال این هستش که جایگاه هنر رو با همون حقیقتی که خدمتون عرض کردم که خودش رو در دل تاریخ نشون میده، نسبتش رو از لحاظ فلسفی تبیین کنه. بنابراین به زبان ساده اون معتقده که اگر در یک دوره ما آثار هنری سمبولیک داشتیم یا اسطوره‌ای داشتیم، دلیل این که اونها فرمش چنین بوده و چنان بوده، اهرام مصر چنین ویژگی هایی داشتن، بسیار فرم های قطوری، مجسمه ها بسیار دارای مختصات و مقیاس عظیمی بودن، یا چرا اسطوره های یونانی چنین محتوایی داشتن، چنین فرم هایی داشتن، اشعار هومر، هزیود، تئوکمیس، عزوب، حکایات عزوب و مواردی از اینها، یا تمدن های شرقی، ایران، هند، در خصوص اینها بحث میکنه. همچنین در خصوص آثار دوره کلاسیک بحث میکنه. اون میگه که چه نسبتی بین در واقع آثار دوره مسیحی و آثار دوره در واقع رنسانس وجود داره و چه اتفاق میفته. خصوصیات هنری که در این دوره شکل میگیره، آثار میکلانج، رافائل، لئوناردو داوینچی چنین خصوصیاتی دارن، در این باب صحبت میکنه. همچنین در آثاری که در دوره رمانتیک و جنبش یا نهضت رمانتیک شکل میگیره و جهات مختلفی پیدا میکنه، در این رابطه حرف میزنه او. و اینجا در واقع میخواد